بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع و ما دلنا من العقل و النقل علی عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا به اذنه. بحث ما در ادله کسانی است که قائلند بیع فضولی باطله. ما قائل شدیم به این که بیع فضولی صحت تأهلیه داره، متوقف بر اجازه مالکه، ولیکن باطل به این معنا که این عقد هیچ ارزشی نداشته باشد. نه، این عقد نسبت به اون فضولی باطله. این عقد بدون اجازه اثر نداره، ولیکن مع اجازه مؤثره. در مقابل کسانی قائلن، البته در قدما بیشتر بود، در متأخرین خیلی کم، قائلن به این که بیع فضولی به این نحو باطله. دلیل عقلشون اینه: خلاصه شما مال غیر رو انشاء میکنی بدون اینکه از او رضایت بگیری، خونه غیر رو میفروشی. این انشاء بیع به مال غیر یک نوع تصرفه، این یه مقدمه. خب هر تصرفی در مال غیر عقلا قبیح هست و شرعا حرامه. پس این بیع شما، انشاء شما مصداق تصرف حرامه، مصداق قباحت عقل. این نباید این کارو بکنی. این نهی به این که این کارو نکن موجب فساد همین کاره، نهی در معاملات. و چون به معامله نهی خورده مثلا نتیجه بگیریم، پس فاسدون. خب وقتی فاسد شد اجازه لاحقه هم هیچ تأثیری نداره. این خلاصه بیانات عقلی این افراد. از اول شروع کنیم، آیا اصلا صرف عقد خوندن تصرفی مال الغیره؟ ببینید، باید ما بیع فضولی رو خوب تصور کنیم. بعضی ها بیع فضولی رو با وفا به بیع خلط کردن. یه مرحله هست شما قرارداد امضا میکنی، مرحله انشاء به اصطلاح عقد. شما در عالم اعتبار میگی من این رو به ملک تو درآوردم، اونم میگه منم قبول کردم با این عوضی که به ملک تو در آوردم. این یعنی تملیک و تملک در عالم عقد. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب باید به این عقد وفا کنید دیگه. در عالم وفا به عقد، خب شما باید تحویل بدی، اونم باید تحویل بده. اون بیعی که ما بحث میکنیم، بیع فضولی، این عالم عقده، عالم انشاءه. به عالم وفا به عقد کاری نداریم که بردار مال غیر رو تحویل بده و تحویل بگیره. تسلیم و تسلم و اقباض و قبض و ما کار نداریم. صرف اون به تو خوندن انشاء، این کجاش تصرفی مال الغیره؟ پس اولین مقدمه شما که فرمودید این تصرفه، نه، عقد تصرف نیست، خصوصا اون عقدی که به شکل فضولیه. یعنی هر دو میدونم فضولیه، هر دو میدونم فضولیه. یعنی چه؟ یعنی با منجزن به شکل تنجیزی انشاء نشده، به این شکل انشاء شده چه اگر طرف اجازه بده این صحت فعلیه خواهد آمد. با این توقع اجازه، با این انتظار اجازه از مالک این عقد خونده شده، با این انتظار خود عقد رو معلق نکردن ها، ولیکن متعاقدین منتظر اجازه ان. این چه تصرفی مال الغیر نشد. بله ممکنه بیایم خدشه کنیم که اگر غاصب مال غیر رو بدون این انتظار بفروشه، خب مال غیر رو فروخته به این چه مال منه، پولم به من برمیگرده، شاید اونجا مثلا این بحث ها رو مطرح کنیم، لاچن در این بحث نوع اول اونجا هم جواب خواهیم داد. اما در اون نوع اول که با الفضولی للمالچه، یعنی متعاقدین منتظر اجازه، این صرف عقد، انشای عقد، لیت تصرفم فی مال الغیر. این جواب اول. جواب دوم، لو فرس چه تصرفه؟ هر تصرفی که حرام نیست ولو به اذن نباشه. یه تصرف هایی هست، این به اصطلاح عقل مستقلن حکم میکنه به جواز اون تصرفات، ولو فی مال الغیر، تصرفات نادره بهش میگن. ببینید در شخصی آتش روشن کرده، شما هم کنار اون آتش از حرارتش استفاده میکنی، یا نوری روشن، نور این آتش سبب میشه شما هم کارها تو همون بغل انجام بدی، این تصرف حساب بشه، شاید تصرف هم حساب نشه، انتفاع حساب بشه، یعنی این انتفاع از مال غیره، تصرف هم حساب کنی، این نوع تصرفات نادره مشکلی ندارد. اینجا هم عقد خوندنه، خلط نکنید بین عقد و بین قبض و اقباض. این صرف عقد خوندن، تصرف هم حساب کنید، این تصرفات نادره است که جواز عرفی در این نوع تصرفات و جواز عقلی هست. مورد نقد بعدی این است که شما چه فرمودید بیع فضولی باطله چون تصرفی مال غیره. خب بعضی از مصادیق بیع فضولی همراه با رضایته، چون این بحثا قبلا بود دیگه، آیا به من اذن نداده ولیکن من میدانم و راضیه. اینجا اختلاف بود چه آیا اصلا این بیع فضولیه یا بیع فضولی نیست. خب بعضی ها میگن بیع فضولیه، اگر بیع فضولیه استدلالات شما این مورد رو چه نمیگیره، این نوع بیع فضولی چه تصرف فی مال الغیر بدون رضایت چه نیست، همراه با رضایت در این حال بیع فضولی. البته این نقد در یک موارد خاصی است، بعد ممکنه تعمیم بدیم بگیم خب بین اقسام فضولی چه قائل به فصل نشدن، اگر اون گونه فضولی ها صحت تعهلی داره پس همه فضولی ها صحت تعهلی داره. علاوه لو فرز، نقد بعدی این است که لو فرز چه حرام باشه، خب حرام در معاملات چه فساد رو نمی رساند، بیع فضول این کار حرام مرتکب شد اما عقدش صحیحه، صحت تعهدیه دارد، نهی فی العبادات هم ملازم با مستلزم فساد عبادته، نهی در معاملات که مستلزم فساد نیست. اینم نقد بعد. آخرین نقد این است که ولو فساد رو برساند. خب فساد یعنی چه اینجا؟ قبلا هم گفتیم بیع فضولی فاسد هست، دو تا معنا ممکنه داشته باشه، یه معناش این است برای فضولی فاسده، برای فضولی این اثر مترتب نمیشه، یا بیاییم بگیم خود این بیع مستقلن اثر مترتب نمیشه، یعنی فساد نسبی، اما این منافات نداره، بیاییم بگیم همراه با لحوق اجازه، نه این صحت پیدا میکنه. بطلان همیشه به معنای بطلان محض نیست. بعضی وقتا بطلان به نسبه است، یعنی نسبت به فضولی باطلون. یک، اون انتظاری که از بی داریم اون انتظار رو نمیتونی از این داشته باشی، یعنی بی با عقد نقل و انتقال صورت میگیره. نه، این بی های فضولی این کارو نمیکنه، این اثر فوری مترتب نمیشه. نسبت به این ترتب اثر باطلون، یعنی عقد مؤثر مستقل باشه، نه این باطلون، این منافات نداره. عقد به اضافه اجازه بعدی مؤثر باشه. پس بطلان به این معنا هم یمچه. این قسمت ها رو بخونیم. الرابع ما دل من العقل و النقل. چهارمین دلیل اونیست که میگن دلالت میکنه از عقل و نقل بر عدم جواز تصرف فی مال غیر مجر با اذنش. در مال غیر نباید تصرف کنی مجر او اذن بدهد. خب بعدن اذن میده دیگه، رضایت میده دیگه، میگه نه اون دیگه چون باطل بی اثره دیگه اشیاء ما مزا مزا لا ینقلب. میفرماید فان رضا الله، این رضایت بعدی که از طرف مالک فرض کن بیاد، لا ینفع فی رفع القب، اون قباحتی که قبلا ثابت بود حال تصرف اونو از بین نمیبره، چون این دیگه اون قباحت هست دیگه، مزا اون قباحت رو نمیتونه پاچ کنه رضایت بعدی. شما در یک ساعت قبل عقد فضولی خوندید، اون کار قبیح دیگه موند. ففی توقیع المروی فی الاحتجاج این گونه اومده، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره به الا باذنه. هیچ کسی، یعنی میخواد تا اینجا عقل بود، از اینجا به بعد نقله، چون فرمود ما دل من العقل و نقل. در احتجاج توقیعی هست، توقیع به احادیثی میگن که سؤالی پرسیده شده، در جواب اون سوال امام جواب رو نوشته در همون کاغذی که سوال پرسیده شده، انگار استفتاءاتی که همون سوال با جوابش در همون ذیل سوال بیاد، اینو میگن توقیع. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذن. خب این چه در رابطه با تصرف بحث میکنه، میگه خب عیب نداره، ان بیع مال الغیر تصرف فیه عرفن، مال غیر رو بفروشی این عرفن تصرفه. ول جواب، جواب اینه که ان العقد علی مال الغیر، شما این مطالبی که فرمودی ما تنظیم کردیم، در چهار مقدمه تنظیم کردیم و از بیرون توضیح دادم دیگه. انشاء بی یک نوع تصرفه، هر تصرف قبیح عقلا و حرام شرعا، نهی در معاملات موجب فساده و اجازه لاحقه هم این گپه رو از بین نمیبرد. اینها این چهار مرحله، ما به همه اینها نقد داریم. اولا این چه فرمودید انشاء بی تصرف ناتصرف نیست، شما بین وفا به بی و انشاء بی خلط کردید، خود صرف بی تو خوندن چه تصرف نیست، من به مال غیر کار ندارم، اینجا دست زدم بهش، نجه داشتم مال غیر رو، برداشتم به کسی دادم. ان العقد علی مال الغیر، این چه من بر مال غیر یه انشائی میخونم، به تو میگم به تو از المنزل، این خود این به زبان گفتم انشا کردم، البته
ما یه مثال واضحی میزنیم تا روشن بشه چه هیچ تصرفی در کار نیست. متوقعا لاجازت الغیر، در حال انتظاریم که غیر هم اجازه بده، یعنی بیع فضولی چه با الفضولی للمالک، نه لنفسهی، برای دوز نیست که برای خودش میفروشه، برای مالک میفروشه، چون قسم اول فضولی همینه. غیر و قاصدن لترتیب الاثار علی، قصد نکرده که با همین عقدش آثار بی مترتب بشه علیها، بر این علل عقود. البته علیه می گفت بهتر بود چون مفرد دیگه علل عقد، اما چون آثار گفته بیایم بگیم چه مراد آثار العقوده، اینم علیها یعنی علل عقود. در هر حال ضمیر مذکر از این بهتر بود. خب این شخص عاقد این بعت رو گفته، اما با این انتظار که اجازه از طرف مالک صادر بشه، با این خود بعت رو نمیخواد آثار بار کنه بر این عقد. این عقد لیس تصرفم فی، اینو تصرف شمرده نمیشه. این جواب اول در این بخش اول به درد میخوره، یعنی با الفضولی ل مالک. در بخش دومم شاید به درد بخوره، اما این جواب رو در بخش سوم نمیشه داد، یعنی با الفضولی لنفسهی، اونجا چه متوقعا الاجازه نیست، برای خودش میفروشه. میگه بله ممکنه این بحث تصرف رو در بحث دزد چه بخش سوم فضولیه اینجا بیاییم مطرح کنیم. لو فرز کون العقد علتن تامن، اگر فرض کنیم که عقد علت تام است، ولو عرفن، ولو در عرف علت تامه حصول آثاره، در کجاها علت تامه حصول آثار میشه؟ مثلا خود مالک بفروشه دیگه انتظار دیگری در کار نیست، وقتی فروختی دیگه وفا به عقد باید مطرح بشه، قبض و اقباض مطرح بشه. یا غاصب مستقل، اون غاصبی که مستقلا برای خودش میفروشه نه برای مالک. در این گونه جاها بله کان حکم العقد جوازن و منعن، این عقد جایزه یا ممنوعه، حکمش حکم معلولهی، حکم اون معلولشه، اون نتیجه چه میده، المترتب علی، اون نتیجه چه مترتب بر عقد حکم اونه. اگر اون نتیجه ملکیت این غاصب باشه با این عقد، خب میشه این عقد حرام. اگر نتیجه نه، ملکیت غاصب نباشه، چه ما تحلیل خواهیم کرد، ما خواهیم گفت اون قید لنفسی یعنی بعت لنفسی، این قید لغو، نتیجه معلولش تحقق ملکیت للمالک الحقیقیه. اونجا اینو جواب خواهیم داد چه حتی اونجا هم ما قائل به تصرف نخواهیم شد، چون اون معلول دیچه ایشون میخواد بار کنه اون معلول نیست، اون اصلا به این عقد نتیجه نیست، نتیجه این عقد، ولو برای خودش میفروشه دزده، ولو برای مالک واقع میشه. در اونجا این جواب خواهیم داد، اما اگر اونجا قائل میشدیم چون برای خودش میفروشه نتیجهش برای خودشه، پس اون بله میشد تصرف فی مال الغیر. خب این بین پرانتز باشه این پاراگراف، نعم بعدن دقیق اینو تحلیل خواهیم کرد در بخش سوم. جواب دوم، ثم لو فرض کونه تصرفا، سپس اگر فرض بشه همین تصرفه، همین عقد خوندن، ولو با انتظار اینج مالک بیاد اجازه بده این عقد مؤثر بشه، خودش تصرفه، شما به چه حقی مال غیر رو در معرض فروش قرار دادی؟ به تو گفتی میشه عیب نداره، هر تصرفی که حرمت مهر حرمت نخورده. بعضی تصرفات نادره عرفی هست که هم عقل و هم نقل اینا رو جایز میدونه. فمما استقل العقل به جوازه، این از اون تصرفاتی که عقل مستقلا میگه جایزه، شما چه بر نمیداری بهش تحویل بدی، فقط انشائه. مثل استزازه از ضوء و روشنایی یک آتش استفاده کردن، و استلا از جرمی و حرارتش استفاده کردن به نور غیر و ناری، در استزازه نورش، در استلا نارش. اینم جواب دوم. جواب سوم، این حرف شما زمانی است که اصلا در فضولی هیچ رضایتی کشف نکنه از مالک. یه نوع فضولی هایی هست که ممکنه ما رضایت مالک رو بدانیم ولو اذن نداده. من نهوکت یفرز الکلام، بعضی وقتا کلام فرض میشه، فی ما اذا علم الاذن فی هازا من المقال او الحال. اون از اینجا کلمه اذن نباید به کار میبرد، علم رضا. اذن امر انشائیه دیگه، من اذن و بدانم امر انشائی رو فهمیدم، نه علم رضا. جایی که من رضایت مالک رو میدونم در این مورد، میدونم میخواد همین قیمت فروخته بشه، راضیه. این دانستن من من المقال از گرینه های گولی میدونم یا از گرینه های حالیه میدونم، رضایتش رو چشم کردم. خب اونجا تصرف کن، تصور کن اون نوبه فضولی چه از استدلال شما خارجه، تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه نیست. البته این مبنایی میشه، این جواب سوم مبنایی. کدوم مبنا؟ اینو از فضولی بودن خارج نکنیم که قبلا بحث کردیم. بنا ان لا ان ذلک لا یخرجه عن الفضولی، بنابر این که این یعنی علم به رضایت این مورد رو از فضولی بودن خارج نکند. اینم جواب سوم. جواب چهارم، خب نهایت حرف شما این است این کار حرامی مرتکب شد، چرا فاسد باشه؟ ما ان تحریمه لا يدل على الفساد، این حرام بودن این عقد دلالت بر این نمی کند که این عقد فاسده. جواب پنجم، عقد فاسد هم به من باید معنا بشه. این عقد فضولی، عقد نکن عقدت فاسده، یعنی برای این عقد اون اثری که شما منتظرید از این عقد با این عقد نقل و انتقال صورت بگیره، نه صورت نمیگیره. معنه لو دله، اگر دلالت بر فسادم بکند باید فساد رو معنا کنیم. لدل لا بطلان البی، دلالت میکند بر بطلان بی به چه معنا؟ به معنا عدم ترتب الاثر علی، اثری بر این مترتب نیست. نه اینکه این صفره، اون اثری که در عقدها با صرف بعت و قبل تو میاد بر این مترتب نیست. و عدم استقلاله فی ذلک، این عقد مستقلا در اثر مؤثر نیست. عقد علتون تامتون للنقل والانتقال، نه این عقد فضولی باطلون، یعنی علتون تامتون فی النقل والانتقال نیست، ما هم قبول داریم. ولا ینکره القائل بالصحت، شما فکر میکنید ما هم صحت فعلیه قائلی؟ ما صحت تأهلیه قائلیم. اونی که قائل به صحت است این حرف شما رو انکار نمیکنه که عقد باطل است به این معنا، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقلتن، مخصوصا زمانی که اجازه رو ناقله هم بدانیم، چه اصلا این عقد هیچ نقشی ندارد. کاشفه بدانیم میاییم به عقد نقش میدیم، میگیم عقد علتون تامه نمیدانستیم، اما داغله بدانیم چه خلاصه این یک شرط یا جزء العله اجازه است. تا اون اجازه نیومده یا شرط درست نشده یا جزء العله درست نشده، در هر حال این عقد بدون اون اجازه باطلون، باطلان یعنی غیر مؤثره به این معنا. با این بیانات ما که به این دلیل عقلی و نقلی جواب دادیم، تبیینی از این دلیل عقلی شده با یک تقریر دیگری، با یک توضیح دیگری، جواب او هم روشن شد. اون تبیین چی بوده؟ گفتن خب این فضولی که عقد میخونه میخواد از هر عقد مترتب بشه بدون اینکه مشتری مراجعه کنه به مالک، خب یه نوع کار حرامی مرتکب میشه. این عقد خوندن با این نیت و با این قصد، یعنی الان این عقد اثرشو بذاره، این عقد چه الان اثرشو نمیذاره، فضولی این قصدم بکند، قصد حرامیه. خب قصد حرامه، آیا عقدم حرامه؟ بیایم بگیم عقدم حرامه، عیبی نداره، جوابش روشن شد. هر عقد حرامی که باطل نیست، هر باطلی به معنای صفر نیست. و مما ذکرنا ظهر الجواب، با این بیانات ما نسبت به اون دلیل عقلی و نقلی جواب روشن شد. اما از این نکته که لو وقع العقد من الفضولی، اگر عقد از فضولی واقع بشه، اما به چه نحو؟ قاصدن لترتیب الاثر، چه اصلا این فضولی قصد ترتیب اثر داره، چه الان با عقد این همه چیز حل شد، دیگه حالت من انتظاری در کار نیست، من دون مراجعت المشتری، بدون که مشتری مراجعه کنه به اون مالک و مالک اجازه بده، نه، کلن حل شد. خب این کار حرامیه، آیا خود عقدم حرامه یا فقط قصد حرامه؟ اگر فقط قصد حرامه دیگه روشن جواب، ما در بحث عقد کار داریم، به قصد طرف کار نداریم. اگر عقدم حرام باشه و قبیح باشه، خود این عقد خوندن، جوابش این است که این هر حرامی مستلزم بطلان نیست و هر بطلانی مستلزم صفر شدن نیست. بناءً على ان العقد المقرون به هذا القصد، بنابر این که این استدلال اینها بنابر این است، اون عقدی که همراه با این قصد، خود عقدم قبیح میشه و حرام میشه، نه خود قصدی که همراه با این عقده. اگر قصد حرام بشه جوابش روشنه، قصد اون فرد کار حرامیه، این عقد چه ما بحثمون به قصد نیست، بحثمون به عقده. اما اگر بدیم عقدم حرامه، از ما ذکرنا جوابش روشن شد، اون بیانات قبلی که نقد اون استدلال عقلی بود، نقد این هم خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.